رائهم اجمعین و ظاهره کظاهر الخلاف عدم الفرق بین خیار البائع و المشتری لکن قال فی باب شفعه. دقت بفرمایید وسط مطلب هستیم، مطلب روشن بشه. کلام ما راجع به صحبت شیخ طوسی بود، از اینکه ایشون آیا به مجرد عقد میگه طرف مقابل مالک میشه یا بعد از انقضاء خیار. یادتون باشه شهید در دروس فرمود که شیخ طوسی اگر خیار مشترک باشه یا مال بایع باشه میفرماید باید منقضی بشه تا مشتری مالک نبی بشه. بحثم راجع به مشتری و نبی هستا، اینم توجه داشته باشید. حالا عکسش بکنیم بایع و ثمن، اون حالا شاید فراموش نکردم آخر کار براتون عرض میکنم خارج از کتاب. این نسبت رو شهید به شیخ طوسی داد، بنابراین شد که ما کلمات شیخ طوسی رو خودمون از کتابش بیاریم که عبارت خلاف ولو با یه واسطه حکایت شد، عبارت مبسوط هم حکایت شد. اینا آقا گزارشی بود از مباحث جلسات گذشته. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، درس امروز مباحث دقیقی خوبی هم هست دوستان، اواخر سال دیگه شما رو نسبت به درس سست نکنه که حالا شد خلاصه با دقت پیش بریم. ببینید شیخ انصاری میفرمایند که شما نگاه کن ببین کلام شیخ طوسی چه در خلاف و چه در مبسوط از نظر خیار بایع و مشتری و مشترک تفاوتی نمیگذاره. یعنی هر حرفی در خیار مشترک یا خیار بایع میگه در خیار مشتری هم مختص مشتری هم میگه، فرقی نیست. حالا همینجا جای دقیقیه، اول درس. یعنی چه فرقی نیست؟ در چی فرقی نیست؟ اینا دیگه دوستانی که کلام شیخ و جلسه گذشته مطالعه کردید، مباحثه کردید، خب باید راحت بفهمید. دیدید که شیخ طوسی چه در خلاف چه در مبسوط فرمود که اگر بی با خیار باشه تا انقضاء خیار نشده ملکیت نیست. انقضاء خیار که شد میفهمیم که به همان عقد اول ملکیت آمده که ما روز چهارشنبه از این عبارت چه استفاده کردیم دوستان؟ چشم. خب ولذا عبارت رو یه بار دیگه شب نگاه کنید، این درس امروز رو باید از اون بالا بگیرید. لذا چه خیار مشترک باشه چه مختص بایع باشه چه مختص مشتری باشه، آقا تا تمام نشه ها ما داوری نمی کنیم که ان المبیعه للمشتری، فرقی نکرد. چرا؟ یه فرقی داشت، این البته دیگه ایشون نداره من اضافه میکنم، یه فرقی داشت و اون این بود که یادتون باشه میگفت در خیار مختص مشتری از همون اول به بایع میگیم از ملک تو بیرون اومده، تا میخواد دست بزنه به مکاسب میگیم دست نزن از ملک تو بیرون اومده، تا میخواد دست بزنه به کنیز میگیم دست نزن از ملک تو بیرون اومده، ولی نمیگیم به ملک مشتری رفته ها تا خیار تمام بشه فسخی نیاد بعد داوری میکنیم که از همون اول مالک شده. پس ببینید آقا، از نظر ملکیت اینا سوبسیداییست که باید به مکاسب شما بدید بعدن، فرقی نداره، فقط تو همین جهت آخری که گفتم فرق داره. میدونید وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس اون شهید اول اون عبارت از کجا آورد؟ کدام عبارت شهید اول؟ اون عبارتی که میگفت اگر خیار مختص باشه به مشتری، شیخ طوسی میگه از اول مشتری مالکه، برخلاف خیار مشترک، برخلاف خیار بایه که نمیگه. خب این فرق از کجا در آورده؟ عجله نکنید. شیخ طوسی دوستان یه عبارتی داره که ظاهرا اون عبارت منشأ شده برای کلامی که دروس به شیخ طوسی جلسه گذشته نسبت داد. اون کلام چیه؟ خوب دقت کنید آقا، این بزرگوارها یعنی شیخ طوسی در کتاب مقصود، خب در باب شفعه یه مطلبی داره، مطلبش اینه، گفته که اگر دو نفر که شریکن، یکی از شریکا سهمشو بفروشه، خب با خیارم باشه، فرموده شریک دوم نمیتونه داد و قال کنه، اخذ به شفعه کنه، اگر فروشنده خیار داره یا اگر دو طرف خیار دارن. مثلا دوستان فرض کنید من با رفیقم مکاسب داریم، یه مکاسب دو نفری داریم، بعد من میام سهم خودم رو به شما میفروشم، مال شریکی را سهم خودم رو به شما میفروشم. خب اینجا یه دفعه بنده حق خیار دارم، یه دفعه شما حق خیار دارید، یه دفعه هر دو حق خیار داریم، جایی هم که هیچ کدام نداریم بذارید کنار، اون جدا. اینجا فرموده که شریک، که تو مثال ما شریک بنده، آیا شریک میتونه به شما مراجعه کنه و اعمال شفعه کنه یا نه؟ به تعبیر فقهی آیا شفیع، شریک همون شفیعه دیگه، آیا شفیع میتونه اخذ شفعه کنه یا نه؟ گفته اگر معامله شریک با مشتری با خیار برای بایه، هنوز مشتری مالک نشده، ولذا شریک نمیتونه اخذ به شفعه کنه. اگر خیار مشترک باشه همینطور، ولی اگر خیار مخصوص مشتری باشه، چون مشتری مالکه، ملکیت آمده تمام شده، شریک میتونه اقدام کنه و ملکیت مشتری را باطل کنه. خب دیدید چه کار کرد؟ در واقع اینجا فرق گذاشت بین بیعی که با خیار برای بایع و هر دو باشه، با این که برای فقط مشتری باشه. اینه که شاید شهید بزرگوار، شهید اول در دروس، منشأ اون نسبت جلسه گذشته شده. ولی آقا علی ای حال، بعضی ها مثل ابن ادریس ها گفتن شیخ طوسی از نظرش در خلاف برگشته. نظرش در خلاف چی بود؟ نظرش در خلاف چی بود؟ این تفصیل نداد که، خوندیم دیگه، روز چهارشنبه جلسه همین بود دیگه. ایشون مطلقا گفت که به همون عقد ملکیت میاد، ولی قضاوت نمی کنیم تا ساعتی که خیار تمام بشه. حالا الامر سهلون، شیخ انصاری می فرماید آقا من یه مواردی پیدا کردم از شیخ طوسی که به دست میاد شیخ طوسی هم نظرش همان نظر مشهوره. میدونید دوستان ایشون چنین کارا رو میکنه؟ یه وقت نگید ای کاش مکاسب تلخیص میشد، اینا رو حذفش میکردن. میخواد ایشون دنبال اینه که اون نظر مشهور رو بدون مخالف بکنه. نظر مشهور چیه در باب خیار؟ اینه که ملکیت از همون ساعت اول میاد. گوش میکنید؟ علمای گذشته ما نسبت به حرف بزرگان این زود نمیگذشتن. لذا آقا تلاش میکنه از مفسود یه مواردی رو بیاره که ازش استفاده میشه. شیخ طوسی هم همون اندیشه مشهور رو داشته، همون حرفی که بنده 7-8 روز قبل زدم بهتون و عرض کردم در 217 هم اونجا بحث اصلیش بوده، ما اونجا عرض کردیم. حالا میخواد اینا رو پیاده کنیم. من اون روز که گفتم تو ذهنم نبود، فراموش کرده بودم، اینجا رو دیده بودم ولی یادم رفته بود کلن، و الا خیلی خودمون اونجا زحمت نمیدادیم. میخواد آقا این چند خط پیاده کنیم تا بعد بریم سراغ اون قسمت. عبارت نگاه کنید، میفرمایند که و ظاهرهو که ظاهر الخلاف، ظاهر مفسود مثل ظاهر خلاف، عدم الفرق بین خیار البائع و المشتری و المشترک، اونم اضافه کنید، یه دیدی من اضافه میکردم، فرقی نیست بین خیار مال بایه باشه، مال هر دو باشه یا مال مشتری باشه. دوستان فرقی نیست در چی؟ از خارج من چی گفتم؟ اینجا غیر از این بعضی ها گفتن ها، گوش میکنید و میگم هم چرا اونا این حرف رو زدن اشتباهشون چی، الان میگم. همون که ما گفتیم، یعنی از این نظر که در همه جا ملکیت کشف نمیشه مگر با انقضای خیار. بعضی ها گفتن عدم الفرق از این جهت نیست، و الا چرا شیخ طوسی تفصیل داد. شب نگاه کنید دوستان، میگه اگر خیار مشترک باشه یا مال بایه باشه ملکیت اینجور، اگر مال مشتری باشه اونجور. ولی وقتی دقت میکنید اصل ملکیت هیچ فرقی نمیکنه، فقط در این که در خیار مشترک یا خیار بایه، به بایه نمیگین از ملک خارج شده، در خیار مخصوص مشتری میگین نبی از بایه فاصله گرفته، فرقش فقط همینه. حالا یه بار دیگه شب دوستان با دقت مطالعه کنید و اشتباه اونا رو شما نکنید دیگه. لکن میدونید لکن میخواد چه کار کنه ها؟ از خارج که میگفتیم گفتم پس شهید اول اشتباه کرده، اون حرف سر روز رو زده. میگه نه، قضاوت زود نکن. لکن قال در باب شفعه، در همون کتاب مبسوط ها، عبارتش اینه، میگه اذا با شخصا، اگر بفروشد فروشنده بخشی از مال را، مثالمون چی بود؟ بنده بخشی از مکاسب را که مالکم بفروشم، منظورم جنس شریکی هستا، اگر بفروشد شخصی از نبی را که مالکه، به شرط خیار، بنده مکاسب رو فروختم با خیار، گفته اگر خیار برای بایع باشه یا برای هر دو باشه، بایع و مشتری، لم یکن برای شریک که همون شفیع باشه شفعه، نمیتونه شریک سر و صدا بده، لأن شفعته انما تجب اذا انتقل الملک الی، شفعه ثابت میشه، بارها براتون گفتیم در این چند سال، وجبه در کلام قدیمی ها به معنی چیه؟ ثبوته، نه وجوب رساله ای، حتی روایات هم همینطور، گوش میکنید؟ وجوب در روایات رو یه دفعه به معنای وجوب اصطلاحی نگیرید. دیدم یکی از آقایون مایل بود که بگه اذان واجبه چون در تعبیر وجوب تو روایت آمده، وجوب در صدر اسلام یعنی ثابت، یعنی مشروع، با مستحب میسازه، با واجبم میسازه اصطلاحی، لأن شفعه انما تثبتو، اگر منتقل شود ملک به او، دلم میخواد شما زمین رو برگردونید، زمین رو باید به مشتری برگردونید، ولو در عبارت نیست ولی ازش در میاد، اما اگر خیار برای مشتری باشه فقط، اینجا شفعه ثابت برای شفیع، لأن الملک یثبت للمشتری، خیلی عجیبه، به نفس العقل، به همین خاطر و له المطالبه بعد انقضاء الخیار، برای مشتری مطالبه کالا بعد از انقضاء خیار. چون چرا میگه براش بعد از انقضاء خیار؟ میخواد مبنای کشف رو دیگه بگه، چون کشف رو که دست بر نداشته، ولی تصریح میکنه که در خیار مشترک یا خیار بایع ملکیت با عقد نمیاد، ولی در مشتری ملکیت با خود عقد میاد. بعدم گفته و حکم و خیار المجلس و شد فی ذالک سوا، حکم خیار مجلس. واخه ببینید ایشون گفت اگر خیار باشه، حالا اینکه میگه چه خیاری، میگه فرق نمی کنه خیار مجلس باشه یا خیار شرط باشه. شاید بعضی ها خواستن بگن مثلا خیار مجلس ملکیت نمیاد ولی خیار شرط میاد، اشاره به بعضی اختلافات داره. فرموده فرقی نمی کنه خیار مجلس باشه یا شرط، الا ما فصلنا، همونطور که ما تفصیل دادیم، اینا کلام شیخ طوسیه. بعد شیخ انصاری میگه ولعل هذا ماخذ و ما تقدم من النسبه، شاید این سخن مقصود، این قسمتی که امروز نقل کردیم، هذا میخواد به قسمتی که امروز نقل کردیم، ماخذ نسبتی است که در ذیل عبارت دروس بود، همون که گفت که نعم ربما قطع الشیخا، اون عبارت. لکن الهلی در سرائر ابن ادریس ادعا کرده برگشتن شیخ اما ذکره فل خلاف. آخه در خلاف بنا شد که هیچ فرقی بین بایع و مشتری و خیار مشترک نباشه، ایشون گفته از اونجا برگشته. حالا الامر سهلون و یمکن ان یستظهر من مواضع من المبسوط ما یفافق المشهور. ایشون نگه آقا اصلا ممکنه بگیم شیخ طوسی با مشهور مخالف نیست، میگه به نفس عقل، چه در خیار مشترک، چه در خیار بایع، چه در خیار دقت کنید دیگه بناس فرقی نداره، چون مشهور که فرقی نمیذارن که. حالا دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع اومدیم تو فراز دوم بعد، این همون جایی نفس کشیدن الان هست، یه نفس بکشید بعد میریم اول خط. آقا در این تکمه بحث ها که عمد بحث امروزمون هست، میخواییم مواردی از مبسوط رو بررسی کنیم که نظرش با مشهور یکیه. مثلا خوشبختانه اولیش رو که چندین بار دیدید تا حالا، چیز تازه ای نیست، منتها حالا حافظه نداشته باشید، اهل کار خدای نکرده نباشید نمیدونم، ولی گذشت. ببینید دوستان، ببینم یادتون میاد یا نه، اگر یک جا من علیه الخیار میخواست تصرف کنه، خیلی ها میگفتن که صبر کنه تا خیار طرف مقابل حقش ساقط بشه. داشتیم مسئله شو دیگه، در زمانی که یک نفر حق خیار داره، آیا من علیه الخیار میتونه تصرف کنه یا نه؟ دیدید که خیلی ها میگفتن صبر کنه. از جمله کسانی که میگفت صبر کنه تصرف نکنه کی بود؟ شیخ طوسی. خب شیخ طوسی استدلالی که میآوردن چی بود؟ حتی خود شیخ طوسی هم داشت، قبلا نعرف کردیم، خود شیخ هم داشت، استدلالشون این بود، از جمله شیخ طوسی میگفت آقا من علیه الخیار اگر تصرف کنه، در واقع داره تصرف میکنه در جنسی که متعلق حق غیره، چه بسا با این تصرفش باعث تضییع حق غیر بشه، پس تصرف نکنه. مثالمون چی بود اون روزا؟ من مکاسب رو به شما فروختم، حق فسخ دارم، شما میشید من علیه الخیار، چنانچه من میشم من له الخیار، شما تصرف نکنید تو مکاسب تا حق خیار من ساقط بشه. چرا؟ چرا؟ میگفتن چون اگر تصرف کنه چه بسا بعدن طرف بس کند مکاسبشو بخواد مکاسب موجود نباشه. آقا این استدلال تو کلام خیلی ها بود از جمله شیخ طوسی. دوستان تا آخرش اگر تیز باشید باید خونده باشید. اگر شیخ طوسی قائل به ملکیت نبود بهتر بود به جای این استدلال چه استدلالی بکنه؟ چه استدلالی بکنه بهتر بود؟ بگه آقا در زمان خیار من علیه الخیار مالک نیست. این که بهتر بود که اصولا یه قانون کلی دوستان اینجا دستتون بدیم بهتره. اگر یه چیزی موجود نیست به خاطر عدم مقتضی و به خاطر وجود مانع استناد باید بدن به وجود مانع یا باید استناد بدن به عدم مقتضی؟ البته غلط نیست دا. گوش میکنید غلط نیست ولی خلاف محاوره عقلاست. مثلا نگاه کنید یه نفر من اینجور مثالش درست کردم یه نفر دیوانه است. یه نفر دیوانه است. بگیم این دیوانه نمیتواند در کتاب داداشش تصرف کنه. یکی میپرسه چرا؟ بگیم چون دیوانه است. غلط که نیست چون دیوانه مهجوره مانع داره. ولی استدلال بهتر از این چیه؟ چون کتاب مال داداششه اصلا کتاب داداش آدم مالک نیست. بله؟ بهتر نیست؟ وقتی اصلا مقتضی نیست چون مالک نیست ما استنادش بدیم به مانع. حالا اینجا اگر واقعا شیخ طوسی معتقد بود که در زمان خیار من علیه الخیار اصلا مالک نیست بهتر بود منع تصرف و استناد بده به عدم ملکیت نه به وجود مانع که بگه چون متعلق حق غیره. خب این استدلال اینه. حالا مواردش متعدده دوستان که رو خود عبارت عرض میکنیم. این یک حواستون اینجا هست دیگه. این یک یعنی چه؟ یک یعنی دلیل برای که ایشون هم موافق مشهور فکر میکنه. مورد دوم گوش کنید این یک کمی باز پیچ و میچ داره. مورد دوم اینه اگر یادتون باشه این رو هم قبلا داشتیم مثلا با این نگرش بررسی نکردیم وگرنه این هم داشتیم. آقا اگر من و شما تو جلسه خب در یه نشستی من و شما معامله طلا و نقره بکنیم درهم و دینار اصطلاحا میگن معامله چی؟ سر. به من و شما هم میگن متصارفین. خب هنوزم جلسه باقیه. خب چون جلسه باقیه حق فصل برای هر دو هست. درسته؟ برای هر دو حق فسخه. جلسه است دیگه خیار مجلس. آقا تو همون جلسه ها که شما هستید منم هستم بنده آنچه که از شما گرفتم تو همون جلسه بفروشم به یه نفر دیگه و بره ایشون بره. اولا این بی درسته یا نه؟ هنوز که خیار تمام نشده که هنوز هر دو خیار داریم. شیخ گفته آقا بله معامله درست. اصلا خود فروختن یکی از متصارفین جنسش رو به یه شخص ثالث معناش اینه که من دیگه خیارم و خیار قطع میشه. ولو جلسه باقی باشه تصرف که بکنه تو همون جلسه خیار تمام میشه. ایشون فرموده فروختنش به معنای قطع خیار مجلسه. اشکالی هم نداره جنسی بوده مالک بوده فروخته. اگر دقت کنید این حرفو کی میتونه بزنه؟ این حرفو کسی میتونه بزنه که با وجود خیار ملکیت رو قائل باشه، وگرنه بنده چیزی رو فروختم که هنوز مال خودم نیست. بله هنوز مال خودم نیست. شیخ هم خب میدونید شیخ آدم نیست که بگه مال خودش نیست که نباشه. شیخ از کسانیست که میگه آدم هرچی میخواد بفروشه باید قبلش مالک باشه. اتفاقا بازم مسئلهشو داشتیم که اگر یک کسی یک چیزی رو بهش به یه نفر هبه کرد، مثلا بنده مکاسب رو به شما هبه کردم، خب میتونم هنوز رجوع نکرده بفروشم به یک کس دیگه. بعضی ها دیدید میگفتن آره، در واقع همین فروختنش چیه؟ رجوع. شیخ طوسی میگفت نه، میگفت اول کسی که جنس رو بخشید باید از بخششش رجوع کنه، مالک بشه، بعد تازه بفروشه. شیخ طوسی این آدمه، یعنی فکرش اینه که باید قبل از انشا مالک باشه. خب اگر در زمان خیاریشون معتقد بود که طرف مالک نیست، پس چطور میتونه به دیگری بفروشد؟ معلومه که مالک بوده فروخته. قطع خیارم دوستان میدونید لازم نیست که با از قطع باشه، قطع خیار میتونه با بی باشه، خیار خود به خود تمام میشه میره. اما در باب هبه چون باید انسان مالک باشه، میگه شما مالک نیستی، خلاصه اول یه کار بکن مالک شو بعد بفروش. اینم دوستان اقوا دلیل هست بر این که اندیشه شیخ طوسی مثل اندیشه مشهوره. یه مورد دیگه هم هست، اینم دیگه حال ما که داریم میگیم آقا بذارید همه رو بگیم دیگه. یه مورد دیگه هم هست، گوش کنید، مسئله خوبی است آقا، اینا داریم مسئله یاد میگیریم. ما دوستان اگر یک کسی مفلس شد و حاکم شهر اعلان کرد که زید بن فلان مفلسه، میتونه معامله بکنه یا نمیتونه؟ بله نمیتونه، مفلس میدونید محجوره. اگر یه معامله قبل از تفلیسش کرده، قبل از اینکه مفلس بشه معامله کرده ولی حق خیار داره، بعدم حاکم شهر گفت مفلسه، میتونه نسبت به معامله گذشته اعمال حق خیار بکنه یا نه؟ به عبارت دیگه اعمال حق خیار، اجازه دادن، فسخ کردن مثل معامله جدیده که نمیتونه، یا ادامه معامله قبله که بگیم چی؟ میتونه. مسئله شو متوجه شدید؟ علما دوستان علا سه گروه، بعضی گفتن که نمیتونه، برای این که در واقع اجازه بخواد بده یا فسخ بکنه خب خودش یه نوع تصرفه دیگه و این آدم مثل بچه شده، حالا حق تصرف نداره. بعضی گفتن میتونه، بعضی گفتن اگر به مصلحت طلبکارهاست هر اقدامی بکنه خب اجازه بده فسخ کنه، اگه به ضرر طلبکارهاست بفرمایید نمیتونه. این میان شیخ طوسی گفته میتونه، میتونه گفته برای این که آقا معامله تمام شده، ملکیت آمده، این که نمیخواد به ملک کسی در بیاره چیزی رو، تا بگیم آقای مفلس تو حق این که به ملک کسی در بیاری، چیزی بخری، چیزی بفروشی نداری. آقا این حرفو کی میزنه؟ این حرفو کسی میزنه که قائل به، از همون اول قائل به ملکیته. البته فتعمل، چه عرض میکنم رو عبارت تعملش چیه. بعدم آقا کلام یحیی بن سعید رو ایشون اشاره میکنه. آقا یحیی بن سعید هم ایشون هم متهمه، حال تعبیر قشنگی نیست، ایشون هم مورد سخنه که حرف کی رو زده؟ حرف شیخ طوسی رو زده. حالا عبارت چیزی نیست، اینا چیزی نیست که از خارج بخوایم مطرح کنیم، در آخری مرحله میگیم شیخ انصاری. بالاخره شما چی میگی؟ حالی که دیگران چی گفتند و چی میگه، من نظرم همون نظر مشهوره. البته ما اینو خوانده بودیم از اول، اینکه هی هم سعی میکنه شیخ طوسی رو بگید آقا بکشونه طرف خودش. میدونید شیخ انصاری قائله که اجماع و حجته، اجماع رو هم اتفاق کل میدونه، لذا سعی میکنه هیچ مخالفی در مسئله پیدا نشه. به همین خاطر مثلا این
دو خطش رو عرض میکنم، عبارت نگاه کنید: لیکن گر مبسوط موازعی است که استظهار میشه ما یوافق المشهور، یک مثل استدلالهی فی مواضع. شیخ طوسی در چندین جا استدلال کرده بر منع از تصرف در مدت خیار توسط من علیه الخیار. هرچی کم داره ها سبسیدش خودتون بدید، ما از خارج گفتیم آقا ایشون در مدت خیار ممنون باشه. البته یکی میگم سبسید چه بدید، باز همون بحثه. اگر گفتیم حتی من له الخیارم نمیتونه تصرف کنه، ولی این تو مفسود نبود، تو مفسود بود که میتونه. میخوام عرض کنم این دیگه بستگی داره که چه مقدار بگیم فقط من علیه الخیار ممنوعه یا هر دو، ولی قدر مسلمش کی نمیتونه تصرف کنه؟ من علیه الخیار. حالا این بحثا دیگه جای خودش. آقا ایشون استدلال کرده به ان فیه، فرموده که در این تصرف ابطال حق ذوالخیاره. از این هم معلوم میشه که مرادش تصرف من علیه الخیاره، همون که عرض کردم. گفته که باعث بطلان میشه. کما فی مسئلت بیع احد نقدین علا غیر صاحبهی فی مجلس، مثل اونجایی که احد و نقده انسان به سالفی در مجلس بفروشن، و در مسئله رحم مافیه الخیار للبایه. دوستان اینو چیزی باید تصور کنیم، مسئله رحم مافیه الخیار للبایه. مثال خودمون یادتون بیاد، شما مکاسب خریدید، منم حق فرض دارم، در زمانی که من حق فرض دارم شما میرید این مکاسب رو گرو میگذارید. این طور میشه رهن گذاشتن مکاسب توسط مشتری، توسط مشتری رهن گذاشتن مکاسبی که درش خیار است برای بایه. آقا گفته این کار رو نکنه مشتری، چون حق بایه داخل مکاسبه. خب فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ بِعَدَمِ الْمِلْكِ، اگرشون واقعا قائل به عدم ملکیت بود، تعین تعلیل المنع به، لازم بود که علت منع همین بیاره. ضمیر بگیره به چی بزنیم؟ عدم الملک، نه به ابطال حق ذوالخیار از خیار. برای اینکه تعلیل به وجود مانع در مقامی که مقتضی نیست کماتراز، این کماتراز این همسه که میدینی خیلی بی خوده. دوستان وجود مانع تو مثال ما چیه؟ حق غیر وجود داره. عدم مقتضی چیه؟ ملکیه رفتن نیست. خب راحت میگو اصلا آقا در زمان خیار مشتری مالک نیست، تمام شده. بهتر نبود تا اینکه میگه متعلق حق بایه هست؟ آخه وقتی که میگه متعلق حق بایه هست میدونید جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ شیخ جوابش رو داده، باید بلد باشید. میگیم که این تصرف بکنه بایه اگه پشیمان شد فرض کرد بهش چی میدیم؟ بدل میدیم، نه جوابشه. ولی اگر میگه مالک نیست میگه هیچ جواب اینجوری نداشت. خب و منها یکی از موارد دیگه اینه که شیخ طوسی فرموده در باب سر جواز تبایع متصارفین ثانیاً فل مجلس،
گفته معامله کنن متصارفین در مجلس. میدونی دوستان باید مثالشو چجور فرض کنید؟ مثالشو اینجور فرض کنید که من و شما معامله صرافی میکنیم، من جنسی که از شما گرفتم به یه نفر میفروشم، شما تو همون جلسه به کس دیگه، یعنی دو نفری میفروشن. میدونی چرا این مثالو میزنم؟ چون ایشون الان خوندیم که گفت احد و هما به تنهایی معامله نکنه، داشتیم بیع احد و نقدین علاق غیر صاحبه، گفت معامله نکنه. ولی اگر نه دو نفری فروختیم، حالا یا من دادم به یه نفر شما دادی به یه نفر دیگه، یا مجددا خودمون با هم دیگه، ما گفتی هیچ کدومش مهم نیست، فرقی نمی کنه. خب آقا اگر من و شما درهم و دینار معامله کردیم، جلسه هنوز باقیه، خیار هست. طبق نظری که به شیخ نسبت میدن، هیچ کدام از من و شما هنوز مالک نیستیم، چطور میتونیم بفروشیم؟ حالا به هر کی میخوام بفروشیم. رضا میفرماید که ایشون فرموده جایز است معامله کنن متصارفین دوباره در همون مجلس بیع اول. استدلال هم که گفته شروع که کردن تو معامله قطع لیل خیار. خب این چجور میتونی آدم این حرف رو بزنه وقتی که گفته باشه ملکیت با خود عقل میاد؟ و لذا میگه با این که ایشون قبول نداره در باب هبه بی را، مثال چیز دارن از خارج، بنده اگر مکاسب به شما بخشیدم، بله بخشیدم، فرموده نمیتونه بفروشه مگر اینکه بیا چکار کنه؟ صرف بکنه. خب پس معلومه که ایشون میگه قبل از بی باید هر انسانی مالک باشه. با اینکه شیخ قبول نداره در باب هبه بی کردنی که یتحقق و به رجوع و فیها، بیعی که محقق میشه به اون بی رجوع در هبه، لعدم وقوعهی فل نه. حالا نتیجه میگیریم فلولا قوله فل خیار به مقالت المشهور، اگر نظر ایشون در باب خیار همون نظر مشهور نبود، لم یصح البیع ثانیا، بیع صرافی درست نبود لوقوعه فی غیر الملک. همونطور که الان در باب هبه گفتیم ایشون قبول نداره، میگه در باب هبه در بیع غیره. خب و ربما ینسب الی المبسوط، بپرسم شماره چند باید اینجا بزنید دوستان؟ سه. یکی از جاهای دیگه اینو دوستان چون خودش قبول نداره میگه ربما ینسب. گوش کردید؟ منم که از خارج میگفتم آخر کار گفتم تتعمل، از اون اول زمینی شک رو درست میکنه. میگه بعضی ها نسبت دادن به مبسوط که اختیاره نظر مشهور کرده در یه جای دیگه، کجا؟ فیما اذا صار احد المتبایعین، اونجایی که یکی از متبایعین الذی له الخیار چی؟ مفلسا. بهتون گفتم که مسئله فرضش کجاست؟ فرضش کجاست؟ اینی که طرف معامله کرده حق خیار هم داره، بعد از معامله و داشتن حق خیار حاکم شرع این آقا رو چی؟ مفلس اعلان کرد. آیا ایشون دیگه حتی از حق خیارم نمیتونه استفاده کنه؟ یا میتونه؟ حیث و حکمه شیخ توفی خود کرده دعن له الخیار در اجازه و فسخ، گفته مفلس میتونه نسبت به معامله قبل از تفلیسش راضی بشه یا حتی فرض کنه، لأنه لیس بابتداء ملکن. ببینید شما رو به انصاف چقدر قشنگ گفته، چون الان چه نمیخواد یه ملکیتی درست کنه، لأن الملکه قد سبق بخونید بلعق، ملکیت قبلا اومده. خب این حرفو کی میزنه؟ این حرفو کسی میزنه که نقل هم نقل و الا کسی باشه بگه هنوز خیاره، هیچ نقل انتقالی نشده، میتونه این حرف بزنه؟ نمیتونه. انتها. البته ایشون میگه لیکن نسبت خالی از تأمل نیست. برای کسی که بقیه عبارت مبسوط رو ببینه، آقا دیگه چون نقل قوله اینجا خیلی ثمره علمی نداره. مرحوم شیخ انصاری نظرش اینه که معلوم نیست که این نظر مال خود مبسوط باشه. گوش بکنید، به قول مرحوم شهیدی میفهمد که ایشون سه تا نظر گفته، اینم ادامه نظره. واقعا اینو خودش قبول داشته. این که شما گفتید حیث و حکمه، مال وقتی که از مبسوط در بیاد که این نظر نظره، همون که من از خارج گفتم نظر خودشه، ولی عبارت مبسوط جوریه که معلوم نیست نظره خودش باشه. قدیم هم که میدونید اگه نقل قول میکردن آدرس که نمیدادن، دیونه و کاما و انتها هم که نبوده، حرف خودشون با حرف طرف مقابل. و متاسفانه همین باعث شده دوستان خیلی از کتابای ما از حیز انتفاع عملا خارج بشه. مرحوم علی ابن ابراهیم قومی تفسیر قومیش معلومش کجاش حرف امام، کجاش حرف خودشه. حرف خودش باشه که حجت نیست، حرف امام باشه اینه که خیلی نمیشه از تفسیر علی ابن ابراهیم استفاده کرد، چون قاطیست حرف امام با حرف خودش. من احتمال میدم تفسیر عیاشی هم همین باشه. این موارد اینجوری دست به دست میاد. خب اینا باعث میشه که حال قدیمی ها همینطور بوده. البته مرحوم مامقانی یه بچه دیگری داره که مراجعه کنی، چون اون برای ما قبولش مقدار تعمل داشت، نقل نمی کنی، نگاه بکنی. و قال ابن سعید، بپرسم از شما چرا این وسط ابن سعید مطرح شد؟ ایشون هم یکی از همون ستانسته. ایشون آقا در جامع و شرایش تبانچه که حکایت شده گفته ان المدیعه، ببینید چجور میگه، گفته مدی یملکو بالعقد و بانقضاء الخیار. گفته عقد با انقضاء خیار با هم مدی رو انسان مالک میشه، با عقد و انقضاء خیار. معناش اینه که به صرف عقد تنها مالک نمیشه، و قیله بالعقد اما ولا ینفس تصرف المشتری مگر بعد از انقضاء خیار بایه. این هم یه نظر که نه به خود عقد مالک میشه ولی باید دست نگه داره. داشتیم قبلا که من علیه الخیار در زمان خیار تصرف نکنه. وقت تقدم حکایت توقف از ابن جنید بیزن که قبلا داشتیم، ایشون هم توقف کرده. ولی کیفکان، کیفکان یعنی حالا هر که میخواد از این آقایون، من نظرم مشهور سل اقوا خوبل مشهور. چرا؟ دقت کنید، یک اصلا اوائلش کاری نداره. ایشون میفرماین که چی؟ اگر اون عبارت بگیم نظر داره به عبارت دروس، عبارت دروس این بود که ظاهر و ابن جنید توقف نیست علا، بله تذکر خوبی است آقای هاشمیان، که این توقف یعنی ایشون مردد شده یا نه، توقف نیست بر انقضاء خیار. اگر نظر ایشون الان به اون نقل دروس باشه، منظور توقف ملک علا انقضاء خیاره. این تذکر من باعث بدم که سریع رد شدم. آقا ایشون می فرماین که ان للمرغه رجلا واحده، مرغی یه پا داره و خوشبختانه پاشم قش کرده به همون طرف مشهور. خب اینجا آدم دلش قرص داره. آقا احل الله البيت لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مگر اینکه تجارت عن تراض باشه که بخورید. قرآن نمیتونست بگه مثلا در بیت با انقضاء خیار، در تجارت بگید آقا تجارت عن تراض با انقضاء خیار. قرآن اومده جواز تصرف در چی مترتب کرده؟ در بیت. صرف و بیع در تجارت، بیع و تجارت ربطی به انقضاء خیار نداره. نگاه کنید عبارت رو، لعموم ادله حل بیع، بالای عموم بنویسید که قیده چه در زمان خیار چه بعد، یعنی نگفته که باید خیار منقضی بشه. و عموم اکل مال اذا کان تجارتا عن تراز و غیر این ادله، مثلا داره صلح جائز بین المسلمین، خب یعنی با صلح تمام میشه. مما ظاهره کون العقد علتا تامتا، بخونید به جواز تصرف. این ادله ها میگه به مجرد عقد شما میتونید تصرف کنید. جواز تصرف هم که میدونید از لوازم ملک، نمیشه دیگه طرف مالک نیست ولی جواز تصرف داره. و یدلو علی
این مطلبی که راجع به مبسوط ایشون فرمودن نسبت خواهی از تأمل نیست، پس کردن مرحوم شهیدی حاشیه ای داره، مرحوم مامقانه حاشیه ای داره، با تأملی که باز در عبارت مقصود شد به این نتیجه می رسیم که بر مرحوم شهیدی هم در آخر داره این نقطه رو، مشکله دیگیم این نسبت به قولشون خالی از تأمل نیست. مبسوط وقتی انسان نگاه میکنه ببینه نه اون کسی که نسبت داره درست نسبت داره. مرحوم شیخ در مبسوط در جلد 2266 وقتی 3 تا نظر نقد میکنه، اولی همین نظریست که اینجا نقد شده و میگه ول اولو اصح الوجود، قرینه هم نیست که بخوام بگیم که این به اون نظر اول برخورد نمی کنه. البته در شمارش مبسوط یه خدشهی هست، چون قول سومی که نقل می کنه یا به تعبیر خودش وجه سومی که نقل می کنه مقابل وجه اول و قول اول نیست، که این مرحوم مامقانی هم اشاره کرده. حالا خب این یه چیزی که دیگه مربوط به خود مبسوطه، وگرنه نسبت صحیحه و کلام شیخ که میگه لا یخلو ان تأمل لا یخلو ان تأمل. مطلب دیگری که من احساس میکنم باید تأکید بکنیم در کلام مبسوط، ملاحظه فرمودید یک جا بود بیع احد نقدین علا غیر صاحبه فی المجلس، که یکی از طرفینی که معامله نقدین کرده نقدی که به دستش رسیده به ثالث بفروشه. یه جایی دیگه برداشت که ذکره فی باب سر جوازه تبایع متصارفین ثانیاً فی المجلس. اینو ما با دقت برخورد نکردیم، اول عرض میکنم یعنی خود متصارفین مجدداً معاملهشون رو برگردونن. اول زید درهم داد به عمرو دینار گرفت، مجدداً عکس عمل میکنه، دینار رو میگیره و درهم رو، یعنی درهم داد دینار گرفت و دینار رو میده درهم رو میگیره. اینجا چون هر دو دارن اقدام میکنن میگه لعن شروع احنافزه قطع اونیل خیار، پس این رو بازم تأکید میکنیم که در تصویر رو اشاره کردیم، یعنی این مرحله باید تصور کنیم که یکی از متعاقده احض و نقدین رو به سالس رو پوشه، در یکی از فرضها نه با همدیگه معامله میکنم که در این فرض شیخ میفرماید خیار قطع میشه چون دو طرف دارن اقدام میکنن. و سلام الله علی محمد و آله طاهرین.